علی قتال عرب، نویسنده قاسم قره‌داغی، ناشر آوای بوف. علاقه ایرانیان به علی. 2. وقتی اسیران نهاوند را به مدینه آوردند، ابوالعلای فیروز، غلام مغیر بن شعبه، هر کس از آنها را کوچک و بزرگ می دید، دست به سرش می کشید و می گریست و می گفت: عمر جگرم را خورد. 2 قرن سکوت، برگ 59، دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. در جنگ جلولا غنیمت‌های بسیار به چنگ عرب افتاد، چندان غنیمت که پیش از آن نیفتاده بودند، و زنان و دختران نیز به اسارت گرفتند، چندان که عمر را از کثرت اسیران نگرانی در دل پدید آمد. دینوری می نویسد که عمر مکرر می گفت: از فرزندان این زنان که در جلولا اسیر شدند به خدا پناه می برم. اخبار الطبال، برگ 123. منظور از فرزند این زنان، فرزندانی است که زنان ایرانی پس از تجاوز تازیان باردار شده بودند. ترس عمر از فرزندان بی پدری بود که در شکم این زنان بودند. بلدان، برگ 62، یعقوبی. مردم کرمان نیز سالها در برابر تازیان پایداری کردند، تا سرانجام در زمان خلافت عثمان، حاکم کرمان پرداخت 2,000,000 درهم و 2,000 غلام و کنیز به عنوان جزیه با تازیان مهاجم صلح کرد. در یورش تازیان به سیستان در زمان عثمان مردم شهر مقاومت بسیار کردند، ولی تازیان با خشونت بی اندازه توانستند در آخر آنها را به صلح درآورند. ربیع بن زیاد برای ایجاد وحشت و کاستن از شور مقاومت آنها دستور داد تا صدری بساختند از آن کشتگان، یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند و جامعه افکندند بر پشتهاشان و هم از کشتگان تکیه گاه ها ساختند و ربیع بن زیاد بر شد و بر آن نشست و ایران ابن رستم و بزرگان و موبدان بیامدند. چون ایران ابن رستم او را بر آن حال بدید و صدر او از کشتگان و یاران گفت: اهریمن به روز فرادید نیاید. اینک اهریمن فرادید آمد که اندرین هیچ شک نیست. تاریخ سیستان، برگ 80، کامل ابن اسیر، جلد 3، برگ 50. پس از این شکست ایرانیان پیمان بستند تا هر سال از سیستان 1,000,000 برابر با 1,000,000 درهم و 1,000 وصیف، منظور غلام نابالغ که به دست هر یک از آنها جام زرین باشد، به تازیان بپردازند. تاریخ طبری، پوشینه 4، برگ 1521. آنگاه خالد از مسیخ برفت و از هوران و رنق و هما گذشت که اکنون از آن بنی جناد ابن زهیر تیره ای از کلب است و هم از زمیل گذشت که همان بشر است و سنی نزدیک آن است و هر دو در مشرق رصافه است و از سنی آغاز کرد و با یاران خیش فراهم آمدند و شبانگاه از 3 طرف بر آن حمله بردند و شمشیر در جمع نهادند و کس از قوم جام به در نبرد. و نوسالان را اسیر گرفتند و خمس خدا را همراه نعمان ابن عوف شیبانی پیش ابوبکر فرستاد و اموال غارتی و اسیران را تقسیم کرد و علی ابن ابی طالب علیه السلام دختر ربیع ابن بجیر تقلبی را خرید و به خانه برد و عمر و رقیه را از او آورد. نه اینکه علی در چپاول تازیان سهیم بوده و زنان اسیر را خریداری می کرده، بلکه نام فرزند خود را عمر گذاشته است. می گویند علی 25 سال سکوت کرد و با عمر و عثمان مخالفت داشت. این است سکوت علی. در پایین متن نامه‌ای را خواهید خواند که از طرف علی در زمان خلافتش به حاکم بصره و جانشین عبدالله ابن عباس زیاد ابن ابی در ایران نوشته شده است. عبدالله ابن عباس کسی است که علی او را برای سرکوب شورش استخر می‌فرستد. همونطور که می‌بینید علی در این نامه تنها به فکر خراج گرفته شده از ایرانیان است و نه جان و مال و ناموس ایرانی. نهج البلاغه برگ 871. از نامه‌های آن حضرت علیه السلام است به زیاد ابن ابی هنگامی که در حکومت بصره قائم مقام و جانشین عبدالله ابن عباس بود و عبدالله آن هنگام از جانب امیرالمؤمنین علیه السلام بر بصره و شهرهای اهواز، فارس و کرمان حکم فرما بود و من سوگند به خدا یاد می کنم، سوگند از روی راستی و درستی، اگر به من برسد که تو در بیت المال مسلمانان به چیزی اندک یا بزرگ خیانت کرده و برخلاف دستور صرف نموده ای، بر تو سخت خواهم گرفت. چنان سخت گیری که تو را کم مایه و گران پشت و ذلیل و خار گرداند. تو را از مقام و منزلت بر کنار نموده آنچه از بیت المال اندوخته ای می ستانم، به طوری که درویش گردیده و توانایی روزی عیال نداشته در پیش مردم خار و پست گردی و درود بر آن که شایسته درود است. این همان زیاد ابن ابی است که علی او را بر سرکوب شورش مردم فارس روانه می کند. در پایین می آید درست است که حمله تازیان در زمان خلافت عمر صورت گرفت و دستورات از طرف عمر صادر می شد، ولی بر اساس اسناد تاریخی و گفته های خود علی، علی با رضایت قلبی با هر دو خلیفه عمر و عثمان بیعت کرده بود. در ضمن در تمام رایزنی های مهم علی در کنار عمر و عثمان قرار داشت و با آنها همراهی می کرد. تنها چیزی که میتواند نیت واقعی علی را در آن زمان نشان دهد این است که اگر علی بعد از به خلافت رسیدن شیوه وحشیانه عرب را بر علیه ایرانیان تغییر میداد، آنگاه میشد ادعا کرد که شرکت علی در مشورتها با خلفای پیشین خود از روی میل قلبی نبوده است. ولی این به نظر درست نمی رسد، چون علی بعد از به خلافت رسیدنش شیوه قتل و غارت تازیان زیر فرمانش را در ایران تغییر نداد. بر اساس اسناد تاریخی علی بعد از رسیدن به خلافت بارها دستور قتل عام مردم بیگناه ایران را صادر کرده است. این دستورات به دنبال شورش‌های پیاپی که مردم در شهرهای مختلف انجام می‌دادند صادر شده که به هیچ وجه امکان توجیه آنها نیست. کشتن و کشته شدن سربازان در میدان جنگ یکی از عوارض نگونبختانه جنگ است، ولی ما در اینجا در مورد سربازان جنگی سخن نمیگوییم، بلکه سخن از کشتار بیرحمانه مردم عادی، زن، بچه و مردان بیگناه صحبت میکنیم. علی بین 4 تا 5 هزار نفر از کسانی را که در جنگ صفین با او همکاری نکردند را به فرماندهی رابع ابن خیثم سوری برای جنگ به دیلمان فرستاد. فتوح البلدان، برگ 81. مردم فارس و کرمان در شورش خود بر علیه دستگاه خلافت علی، نمایندگان علی را از شهر بیرون راندند و از دادن خراج سرپیچی کردند. علی زیاد ابن ابی را به فارس فرستاد که مردم را سرکوب کرد و خراج گرفت. طبری پوشینه 6، برگ 2657 و 2674. طبری پوشینه 7، برگ 2722. کامل ابن اسیر پوشینه 1، برگ 328 و 333. مردم استخر در زمان علی دوباره دست به شورش زدند و این بار علی عبدالله ابن عباس را برای سرکوبی مردم استخر فرستاد که به گفته ابن بلخی عبدالله ابن عباس خلایقی بی اندازه بکشت. فارسنامه ابن بلخی، برگ 278. فتوح البلدان، برگ 146. در سالهای آخر خلافت عثمان نیز که دستگاه خلافت دستخوش ضعف و تزلزل بود، این گونه زد و خوردهای محلی همچنان وجود داشت، چنان که در دوره خلافت پرآشوب علی نیز چون بصره و کوفه در دست وی بود، از این دو لشکرگاه کار فتوح همچنان دنبال می شد. چنان که بعد از کشته شدن عثمان باز اهل استخر سر به شورش برآوردند و عبدالله ابن عباس به فرمان علی عصیان آنها را در سیل خون فرو شست. تاریخ ایران بعد از اسلام، برگ 350، دکتر عبدالحسین زرینکوب. مردم خراسان نیز در زمان علی بار دیگر سر به شورش برداشتند و از اسلام سر باز زدند. علی این بار جعد ابن حبیره را به سوی خراسان فرستاد و او مردم نیشابور را محاصره کرد تا تسلیم شدند. مردم مرو هم در همان زمان دست به قیام زدند که او آنها را هم ساکت کرد. طبری پوشینه 6، برگ 2582. کامل ابن اسیر پوشینه 1، برگ 325 و فتوح البلدان، برگ 164. فتوح البلدان، برگ 164، می نویسد: هنگامی که علی ابن ابی طالب به روزگار خلافت خیش در کوفه بود، ماهویه مرزبان مرو به خدمت وی شد. علی به دهقانان و دهسالاران نامه نوشت که جزیه بدو بپردازند. اهل خراسان سرباز زدند. پس علی جعد ابن حبیره مقسومی را که پسر امهانی دختر ابو طالب بود بدان جای روانه کرد، اما فتحی دست نداد و خراسان همچنان پریشان بود تا علی علیه السلام کشته شد. فتوح البلدان، برگ 187. به روزگار خلافت علی ابن ابی طالب رضی الله، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث ابن مرح عبدی به فرمان علی لشکر به آن حدود کشید و پیروز شد. غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد و تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش بخش کرد. لکن سرانجام خود و یارانش جز گروهی اندک در سرزمین قیقان کشته شدند. قتل او در سال 42 بود. قیقان در دیار سند نزدیک سرحد خراسان واقع است. تاریخ تبرستان حسن ابن اسفندیار برگ 157. لشکر آوردن شیبانی به تبرستان. و در این وقت خلافت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسیده بود. قومی بودند که ایشان را بنو ناجیه گفتند. به نصرانیان پیوستند و مسیحی شدند. امیرالمؤمنین بر ایشان تاخت و جمله را به غارت بیاورد و زنان و فرزندان را یزید برداشت تا مسلمانان به بندگی بخرند. شیبانی به 100,000 درهم بخرید و آزاد کرد. 30,000 درهم برسانید، ما بقی ادا را وجه نداشت. بگریخت و به معاویه پیوست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام شخصی را به بصره فرستاد و خانه و سرای او را خراب کرد. اولین سرایی که در اسلام خراب کردند این بود و از خواهر او مال طلب فرمود و امروز هنوز در بصره آثار سرای او باقی است و فرزندان او به کوفه مقیمند. در کمال شگفت‌زدگی می‌خوانیم که چگونه علی به قومی حمله می‌کند و زنان و فرزندان آنان را به بندگی برای مسلمانان اسیر می‌کند و سپس آنها را به قیمت 100,000 درهم به شیبانی می‌فروشد که او هم آنها را پس از خرید آزاد می‌کند. ولی شیبانی بیش از 30,000 درهم آن را نمی‌تواند بپردازد و قادر به پرداخت مابقی آن نیست و از این رو و از ترس علی پا به فرار می‌گذارد و پیش معاویه امان می‌طلبد. علی ایرانی دوست ماموران خود را به بصره می‌فرستد و خانه او را خراب می‌کند و حتی از خواهر شیبانی طلب باقی مانده پول را می‌کند. فتوح البلدان برگ 150-151 و تاریخ سیستان برگ 85. گویند عبدالرحمن به زرنگ شد. در آنجا ببود که عثمان پریشان گردید. آنگاه امیر ابن احمر یشکری را بر آنجا گمارد و خود از سیستان بازگشت. زیاد عجم درباره امیر گوید اگر امیر نبود، قوم یشکر همه هلاک می شدند. به هر حال یشکریان همه هلاک خواهند گردید. پس از چندی اهل زرنگ امیر را از شهر براندند و دروازه آن را ببستند. اهل آنجای پیمان شکسته بودند. تازیان مالی بسیار به دست آوردند و نیای بختری و مولای شیبان را نیز در آنجای اسیر کردند و سپس از آن شهر به زرنگ روی آوردند. مرزبان زرنگ بترسید و صلح طلبید. تازیان به شهر وارد شدند. شاعر گوید دیار سیستان را خبر دهید که گرسنگی و جنگ فرا رسید. ابن فصیل و راه زنان عرب فرا رسیدند. ایشان را نسیم رضا کند و نه زر. علی ابن ابی طالب عبدالرحمن طائی را به سیستان فرستاد، لکن هبتی وی را بکشت. علی فرمود بباید که 4,000 تن از هبتیان را به قتل برسانم. وی را گفتند همه ی هبتیان 500 تن هم نشوند. ابو مخنف گوید علی رضی الله جعد ابن حبیره مخزونی را به سیستان فرستاد. وی به دست بهدالی راهزن تایی در نیمه راه عراق کشته شد. پس علی به عبدالله ابن عباس نامه نوشت و فرمان داد مردی را با 4000 تن به ولایت سیستان بفرستد. عبدالله ربعی ابن عنبری را با 4000 مرد جنگی روانه کرد. حسین ابن ابوالحر خود مالک ابن خشخاش عنبری نام داشت و نیز ثابت ابن ذی‌حره همراه وی شدند. ثابت فرمانده سپاه پیشرو بود. چون به سیستان رسیدند، حسکه به جنگ ایشان آمد و کشته شد و ربعی همه آن دیار را به تصرف خود درآورد. این گونه است مهر علی به ایرانیان که نخست ایرانیانی که شوریده بودند، پیمان شکسته بودند، در چنگال راهزنان تازی غارت می شوند و سپس سپاهیان علی بعد از کشتن راهزنان مردم را دوباره تسلیم به خراج گذاری می کنند. فتوح البلدان، بلازری، برگ 728. غرزه از جانب علی والی کوفه شده بود و همانجا نیز وفات یافت و علی رضی الله بر وی نماز گزارد. غرزه ابن کعب انصاری کسی است که آخرین بار ری را فتح می کند و همین گونه که می بینیم علی برای قدردانی از غرزه او را والی کوفه می کند و پس از مرگش بر وی نماز می گذارد. در زمان خلافت عمر مردم آذربایجان شوریدند و اشعث ابن قیس کندی فرمانده سپاه تازیان با سپاهی عظیم از کوفه این شورش را با خشونت خاموش کرد. علی در زمان خلافتش همین اشعث ابن قیس کندی را حاکم آذربایجان می کند که با 40000 سپاهی به آذربایجان روانه شود. اشعث در کار آماده سازی سپاه است که علی کشته می شود. فتوح البلدان، بلازری، برگ 826 و طبری پوشینه 7، برگ 2713. این نشان دهنده این است که علی تا آخرین روزهای مرگش به فرستادن سپاه و کشتار ایرانیان و بردگیری و جنایت‌های خود سرگرم بود و اگر کشته نشده بود همچنان مانند گذشته سیاست چپاول و خونخواری خود را در مورد ایرانیان ادامه می‌داد. نکته دیگر انتخاب علی در سرداران سپاه خود است. کسانی مانند اشعث ابن قیس، غرزه ابن کعب انصاری و زیاد ابن ابی که گذشته خون آشام در برخورد با ایرانیان داشتند. این پرسش پیش می آید که چگونه علی که دوستدار ایرانیان است چنین کسانی را به فرماندهی سپاهش در برخورد با ایرانیان انتخاب می کند. پس از شکست ایرانیان و پیروزی اعراب، علی به مردم کوفه گفت ای مردم کوفه، شما شوکت ایرانیان را بردید. طبری پوشینه 6، برگ 2408. همونطوری که دیدید میان خلافت علی، عمر و عثمان و دیگر تجاوزگران تازی تفاوتی وجود نداشته است. در هیچ کجا مهری از سوی علی نسبت به ایرانیان شکست خورده روا داشته نشده. پس به چه دلیلی ایرانیان باید مهر کسی که دستور قتل عام نیاکانشان را داده است را به دل داشته باشند؟ در تاریخ کدام ملتی پیدا می کنید که قاتلان نیاکان خود را بپرستند؟ علی قتال عرب، نویسنده قاسم قره‌داغی، ناشر آوای بوف. خضر در حضور علی. امام محمد تقی علیه السلام فرمود امیرالمؤمنین همراه حسن ابن علی علیه السلام می آمد و به دست سلمان تکیه کرده بود تا وارد مسجد الحرام شد و بنشست. مردی خوش قیافه و خوش لباس پیش آمد و به امیرالمؤمنین علیه السلام سلام کرد. حضرت جوابش فرمود و او بنشست. آنگاه عرض کرد یا امیرالمؤمنین، سه مسئله از شما میپرسم. اگر جواب گفتی میدانم که آن مردم درباره تو مرتکب عملی شدند که خود را محکوم ساختند و در امر دنیا و آخرت خیش آسوده و در امان نیستند. و اگر جواب نگفتی میدانم تو هم با آنها برابری. امیرالمؤمنین علیه السلام به او فرمود هر چه خواهی از من بپرس. او گفت 1. وقتی انسان میخوابد روحش کجا میرود؟ 2. چگونه میشود که انسان گاهی به یاد میآورد و گاهی فراموش میکند؟ 3. و چگونه میشود که بچه انسان مانند عموها و داییهایش میشود؟ امیرالمؤمنین علیه السلام رو به حسن کرد و فرمود ای ابا محمد جوابش را بگو. امام حسن علیه السلام جوابش را فرمود. آن مرد گفت گواهی می دهم که شایسته پرستشی جز خدا نیست و همواره به آن گواهی می دهم و گواهی دهم که محمد رسول خداست و همواره بدان گواهی دهم و گواهی دهم که تو وصی رسول خدا هستی و به حجت او قیام کرده ای. اشاره به امیرالمؤمنین کرد و همواره بدان گواهی دهم و گواهی دهم که تو وصی او و قائم به حجت او هستی. اشاره به امام حسن کرد و گواهی دهم که حسین ابن علی وصی برادرش و قائم به حجتش بعد از او است و گواهی دهم که علی ابن حسین پس از حسین قائم به امر امامت اوست و گواهی دهم که محمد علی قائم به امر امامت علی ابن حسین است و گواهی دهم که جعفر ابن محمد قائم به امر امامت محمد است و گواهی دهم که موسی قائم به امر امامت جعفر ابن محمد است و گواهی دهم که علی ابن موسی قائم به امر موسی ابن جعفر است و گواهی دهم که محمد ابن علی قائم به امر امامت علی ابن موسی است و گواهی دهم که علی ابن محمد قائم به امر امامت محمد ابن علی است و گواهی دهم که حسن ابن علی قائم به امر امامت علی ابن محمد است و گواهی دهم که مردی از فرزندان حسن است که نباید به نام خوانده شود تا امرش ظاهر شود و زمین را از عدالت پر کند چنان که از ستم پر شده باشد. و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد ای امیرالمؤمنین. سپس برخاست و برفت. امیرالمؤمنین گفت ای ابا محمد دنبالش برو ببین کجا می رود. حسن علیه السلام بیرون آمد و فرمود همین که پایش را از مسجد بیرون گذاشت نفهمیدم کدام جانب از زمین خدا را گرفت و رفت. سپس خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام بازگشتم و به او خبر دادم. فرمود ای ابا محمد او را می شناسی؟ گفتم خدا و پیغمبرش و امیرالمؤمنین داناترند. فرمود او خضر علیه السلام است. اصول کافی جلد 2 صفحه 468 روایت 1. در صحیح بخاری چنین آمده است: گروهی از مشرکین را نزد علی آوردند و او دستور داد آنها را بسوزانند. خبر این عمل به ابن عباس رسید و او با شنیدن این خبر اظهار داشت: هرگاه من به جای علی می بودم دست به چنین کاری نمی زدم. زیرا پیامبر الله سوزانیدن افراد را منع کرده و در این راستا گفته است: سوزانیدن کار الله است. شما هیچ کس را با مجازات الله که آتش زدن آنهاست کیفر ندهید. بنابراین هرگاه من به جای علی می بودم دستور می دادم آنها را به وسیلهی به غیر از سوزانیدن به قتل برسانند. از این پس هر مسلمانی که از اسلام بازگشت کرد او را بکشید. صحیح بخاری برگ 45. بخشش های علی. زید پسر علی از پدرش علی ابن حسین نقل می کند که گفت: رسول خدا روزی بیرون رفت و نماز صبح را خواند و آنگاه فرمود: ای مردمان، کدام یک از شما حاضر است به نزد سه نفری که به لات و عزا قسم خوردند مرا بکشند رفته و از من دفاع نمایید که قسم به خدای کعبه آنها به دروغ قسم خوردند؟ مردم سکوت کردند و کسی چیزی نگفت. پیامبر گفت: گمان می کنم علی ابن ابی طالب پیش شما نیست. عامر گفت: او تب داشت و برای نماز نیامده است. اجازه دهید تا او را با خبر کنم. گفت: علی را با خبر کن. او علی را با خبر کرد و علی با عجله آمد. در حالی که پیراهنی بلند برتن داشت که دو سوی آن را به گردنش بسته بود. آنگاه پرسید: ای فرستاده خدا، این چه خبری است؟ گفت: این خبر از طرف فرستاده خدای من است و اطلاع می دهد که کسانی برای کشتن من به پا خواستند و به خداوند کعبه قسم دروغ خوردند. علی گفت: من به پیشواز آنها می روم و همکنون لباس برتن می کنم. رسول خدا فرمود: بگیر این لباس، زره و شمشیر را. او زره را به تن نمود و عمامه را به سر نهاد و شمشیر را به کمرش بست و با اسبش رفت و تا سه روز خبری از او در دست نبود و جبرائیل خبری از او نداده بود. فاطمه با حسنین آمد و گفت: شاید این دو کودک بی پدر شدند. در این حال عشق از چشمان پیامبر جاری شد و فرمود: ای مردم، هر کس که خبری از علی برای من بیاورد او را به بهشت بشارت می دهم. مردم به راه افتادند تا خبری بیاورند، چون پیامبر بسیار اندوهگین و غمزده بود. حتی پیر زنان نیز بیرون شتافتند. عامر برگشت و مژده آورد و جبرائیل نیز خبر به پیامبر آورد. در این حال علی با سه شتر و دو نفر اسیر و سه اسب وارد شد و در دستش سری بود. پیامبر فرمود: ای ابوالحسن، آیا می‌خواهی کار تو را بازگو کنم؟ منافقان گفتند: تا لحظاتی پیش اندوهگین بود و اکنون می‌خواهد حالات او را بازگوید. پیامبر گفت: تو خود کارت را بازگو کن تا تا برای مردم حجت باشی. گفت: ای رسول خدا، چون به آن محل رسیدم، سه نفر شتر سوار را دیدم که فریاد زدند: کیستی؟ گفتم: علی پسر ابو طالب، پسر عموی رسول خدا هستم. گفتند: ما برای خداوند فرستاده‌ای سراغ نداریم و پیش ما کشتن تو با کشتن او یکسان است. شخصی که اکنون کشته شده به من هجوم آورد و میان من و او ضرباتی رد و بدل شد. بادی سرخ وزید که از آن آواز شما را شنیدم که می گفتید: گریبان زره را برایش پاره کرده بر رگ و شانهش بکوب. پس به شانه او زدم و اتفاقی نیفتاد. بادی زرد وزید که می گفتید: زره از پایش افتاد، به پایش بزن. زدم و آن را قطع نمودم و سرش را گرفتم و کنار انداختم. این دو مرد گفتند: شنیده ایم محمد انسانی رحم پیشه و پرمهر است، پس در قتل ما تعجیل نکن و ما را به نزد او ببر که این رئیس ما با 1000 قهرمان برابر بود. پیامبر فرمود: یا علی، آواز اول که شنیدی از طرف جبرائیل بود، آواز دوم از طرف میکائیل بود. آنگاه فرمود: یکی از این دو مرد را پیش من بیاور. او را آورد. پیامبر گفت: بگو لا اله الا الله و به رسالت من شهادت بده. گفت: کندن کوه ابو قبیس برای من از اعتراف آسان‌تر است. گفت: ای علی، او را ببر و گردنش را بزن. سپس فرمود: دومی را بیاور. به او هم گفت که بگو لا اله الا الله و بر رسالت من گواهی بده. گفت: مرا به دوستم ملحق کن. فرمود: ای علی، او را نیز گردن بزن. علی او را کنار کشید و شمشیر کشید تا گردنش را بزند که جبرائیل نازل شد و گفت: ای محمد، خداوند سلام میرساند و میگوید او را نکش، زیرا در قبیلش انسانی است خوش اخلاق و بخشنده. پیامبر فرمود: یا علی، دست دار که فرستاده خدای من اطلاع می دهد این شخص خوش اخلاق و سخاوتمند است. مشرک گفت: این خبر را آیا فرستاده پروردگارت داده است؟ گفت: آری. گفت: سوگند به خدا من در برابر برادرم هرگز مالک یک درهم نبودم و در جنگ هرگز رو ترش نکردم. من اکنون به خدا ایمان می آورم. شهادت می دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست و تو نیز فرستادگی او هستی. این از مواردی است که حسن اخلاقش و سخاوتش او را به بهشت انباشته از نعمت رساند. شیخ صدوق، برگ 169. عقبه پسر علقمه از صادق جعفر ابن محمد نقل می کند: عرب بیابانگردی نزد پیامبر آمد و ادعا کرد که از بابت شتر 70 درهم از او طلب دارد. پیامبر به او گفت: آیا آن را از من نگرفتی؟ گفت: نه. گفت: من آن را به تو دادم. عرب گفت: من راضی هستم که شخصی میان ما و شما حکم کند. پیامبر با او به نزد یکی از قریشیان آمد. قریشی به عرب گفت: به پیامبر خدا چه ادعایی داری؟ گفت: 70 درهم پول یک شتر که به او فروختم. گفت: ای پیامبر خدا، تو چه میگویی؟ گفت: آن را پرداخت کردم. قریشی گفت: ای رسول خدا، شما بر طلب داشتن او اقرار نمودید. برابر این باید دو نفر را به عنوان شاهد بیاورید تا اثبات شود که پرداخته اید یا اینکه 70 درهم به او بدهید. پیامبر خشمناک برخاست و در حالی که عبایش را می کشید گفت: به خدا قسم نزد کسی خواهم رفت که با حکم خداوند میان ما حکم نماید. و همراه مرد عرب نزد علی آمد و علی از عرب پرسید: چه ادعایی درباره رسول خدا داری؟ گفت: از بابت فروختن شتری 70 درهم طلب دارم. گفت: ای پیامبر خدا، شما چه میگویید؟ گفت: پولش را پرداختم. علی گفت: ای عرب، رسول خدا میگوید آن را پرداخت کرده است. آیا راست میگوید؟ مرد عرب گفت: نه، به من پرداخت نکرده است. علی در دم شمشیر کشید و گردن او را زد. چرا مرد عرب را کشتی؟ علی گفت: به خاطر اینکه شما را تکذیب نمود. و هر کس که شما را تکذیب کند، خون او حلال است و قتلش واجب. پیامبر گفت: یا علی، سوگند به خدایی که مرا به حق مبعوث نموده، تو از حکم خدا خطا ننمودی، ولی دیگر چنین نکن. شیخ صدوق، برگ 164. در روایت است که علی علیه السلام با رسول خدا به مسافرت رفت و عایشه همراهش بود و تنها یک لحاف همراهش بود و رسول خدا بین من و عایشه، یعنی علی و عایشه، خوابید و هنگامی که شب برای نماز شب برخاست، من و عایشه در یک لحاف بودیم. بهارالانوار، جلد 2، صفحه 40. امتیاز امامت. سنی ها که اکثریت مسلمانان را تشکیل می دهند، به امامت به عنوان یک اصل در کنار توحید، نبوت و معاد باور ندارند. امامت باوری ویژه شیعیان و به معنای آن است که 12 تن از باقی ماندگان او نیز از امتیازاتی الهی همچون خود محمد برخوردار بودند. آنها شاید با جبرائیل سخن نمی گفتند، اما به باور بسیاری معصوم بودند و برگزیده از طرف خدا برای امامت مسلمانان. غیر از علی، هیچ یک از این امامان به حکومت نرسید. حکومت علی نیز دیری نپایید و او به دست یاران پیشین خود کشته شد. به فرض اینکه خدایی وجود داشته باشد و محمد پیامبری راستین باشد، امامت حاصل نمی شود. اگر قرار است با عقل و خرد اصول دین را بپذیریم، امامت نیز باید در جای خود اثبات شود. نخستین پرسش جالب در این مورد این است که چرا اهل تسنن امامت را قبول ندارند؟ شاید پاسخ این باشد که در قرآن خبری از امامت نیست. اگر به قرآن توجه کنید، مفاهیم یگانگی، پیامبری و زندگی پس از مرگ بخش وسیعی از آیات قرآن را در بر گرفته است. آیا اگر خدای مسلمانان می‌خواست امامت نیز جزو اصول دین باشد، منطقی نبود 3-4 کلمه صریح راجع به آن در قرآن بگوید؟ به آیه زیر در قرآن توجه کنید. قرآن سوره احزاب آیه 53: ای کسانی که ایمان آورده اید، بدون کسب اجازه وارد خانه پیامبر نشوید. مگر اینکه شما را برای صرف غذا اجازه ورود بدهد. در آن صورت نیز زودتر از موعد مقرره نروید تا منتظر طعام باشید و چون از شما دعوت به عمل آمد به موقع حاضر شوید و پس از صرف غذا آنجا را ترک کنید و متفرق شوید و خودتان را با بحث و گفتگو سرگرم نسازید. این رفتار شما پیامبر را می رنجاند و او از شما شرم دارد، ولی خدا را از اظهار سخن حق ابایی نیست. هرگاه از زنان پیامبر درخواست متاعی کردید، آن را پس پرده بخواهید. این پرده و حجاب برای دلهای شما و دلهای آنان پاکتر و بهتر است و شایسته شما نیست که پیامبر را برنجانید. پس از رحلت پیامبر نیز هیچگاه نباید زنانش را به نکاح درآورید. مسلماً این کار در پیشگاه خدا گناهی است بسیار بزرگ و نابخشودنی. ببینید پروردگار جهان چگونه کار و زندگی خود را رها ساخته و با چه دقتی مسائلی سطحی و از جمله این که بعد از مردن پیامبر کسی با زنان زیبای او ازدواج نکند پرداخته است. آیا امام علی، حسن، حسین، فاطمه و امام زمان آنقدر ارزش نداشتند که 4 کلمه راجب آنان و اینکه آنها هم مثل پیامبرند و معصومند و باید به حرفشان گوش بدهید و مرگ و میلادشان را عزا و جشن بگیرید سخن می گفت؟ بسیاری از آیات قرآن تکراری هستند، یعنی خدا یک عبارت یا فهم را تنها تکرار می کند. اما امامت آنگونه که شیعیان قبول دارند را هیچ کجا معرفی نمی کند و کسی را بدان دعوت نمی کند. شیعیان گاهی با تکاپوی بسیار آیاتی از قرآن را پیدا می کنند که با 1001 داستان یک جوری آن را به اهل بیت و امامت ربط می دهند. اگر خدا چنین می‌خواست، خب خود زبان داشت و وحی می‌کرد و می‌گفت. اینها همگی نشان می‌دهند که چرا اهل تسنن درست می‌گویند و تشیع یک مکتب کاملاً ساختگی و افسون شده بر اسلام است. اما حتی اگر امامت نیز حقانیت داشته باشد، هر کسی یک امام نیست. چنانکه برخی از امامان در تاریخ با برادرانشان در امامت رقابت داشتند و در تاریخ شیعه امام دروغین نیز دیده می شود. بنابراین تنها در صورتی می توان با خرد و عقل امامت را پذیرفت که امامت تک تک امامان به ما اثبات شده باشد. حال آیا واقعا می توان با عقل به امامت باور داشت؟ علی قتال عرب، نویسنده قاسم قره‌داغی، ناشر آوای بوف.
avayboofwordpress.com
وصی پیامبر، ارث یا پاداش خوشخدمتی. من در کودکی پشت عرب را به خاک رسانیدم و شاخهای ربیعه و مزر را شکستم و شما از منزلت من در نزد رسول الله آگاه هستید. هم از جهت خیشاوندی و هم از جهت حرمت خاصی که برای من می شناخت. من خورد سال بودم که مرا در کنار خود می نشاند و بر سینه خود می چسباند و در بستر خود می خوابانید و تن من به تن او می سایید و بوی خوش خود را به مشام من می رساند. گاه چیزی را می جوید و در دهان من می نهاد. او هرگز نه دروغی را از من شنید و نه در رفتارم خطایی دید. از آن زمان که رسول الله از شیر باز گرفته شد. ترجمه شهیدی. من در کودکی بزرگان عرب را به خاک انداختم و ربیعه و مضر را هلاک ساختم. شما می دانید مرا نزد رسول خدا چه رتبت است و خیشاوندیم با او در چه نسبت است؟ آنگاه که کودک بودم مرا در کنار خود نهاد و بر سینه خیشم جا داد و مرا در بستر خود می خوابانید چنان که تنم را به تن خیش می سود و بوی خوش خود را به من می بویانید. و گاه بود که چیزی را می جوید سپس آن را به من می خورانید. از من دروغی در گفتار نشنید. ترجمه معادی خواه. این من بودم که در کودکی قهرمانان مشهور عرب را بر زمین کوفتم و شاخ اشراف ربیعه و مضر را در هم شکستم. و شما خود در پیوند من با رسول خدا که درود خدا بر او و بر خاندانش باد، هم به دلیل خیشاوندی نزدیک و هم به سبب منزلتی ویژه جایگاه مرا می شناسید. او مرا از روزهایی که نوزادی بودم به دامن می نشاند و به سینه می چسباند، در بستر خیش پناهم می داد، بدنش را به بدنم می سایید و از عطر دلاویزش بهرمندم می ساخت. لقمه را می جوید و در دهانم می گذاشت و هرگز در گفتارم دروغی نشنید و در کردارم خطایی ندید. خطبه 192 نهج البلاغه. ابو موسی ضریر نابینا گوید موسی بن جعفر علیه السلام به من فرمود که من به امام صادق علیه السلام گفتم مگر امیرالمؤمنین علیه السلام کاتب وصیت و پیغمبر دیکتگو و جبرائیل و ملائکه شهود آن نبودند؟ حضرت مدتی سر به زیر انداخت و سپس فرمود چنان بود که گفتی ای ابوالحسن، ولی زمانی که وفات رسول خدا در رسید، امر وصیت از جانب خدا در مکتوبی سر به مهر فرود آمد. آن مکتوب را جبرائیل همراه ملائکه امین خدای تبارک و تعالی فرود آورد. جبرائیل گفت ای محمد، دستور ده که هر که نزدت هست جز وصیت یعنی علی بیرون روند تا او مکتوب وصیت را از ما بگیرد و ما را گواه گیرد که تو آن را به او دادی و خودش ضامن آن شود. پیغمبر به اخراج هر که در خانه بود جز علی علیه السلام دستور داد و فاطمه در میان در و پرده بود. آنگاه جبرائیل گفت ای محمد، پروردگارت سلام می رساند و می فرماید این همان مکتوب است که در شب معراج با تو پیمان کردم و بر تو شرط نمودم و خود نسبت به آن بر تو شاهد بودم و فرشتگان خود را هم گواه گرفتم، در صورتی که شهادت خودم تنها کافی است ای محمد. بندهای استخوان پیغمبر به لرزه در آمد و گفت ای جبرائیل، پروردگار من خودش سلام است و سلام از جانب اوست و سلام به سوی او باز می گردد. خدای عزوجل راست فرموده و احسان کرده است. مکتوب را بده. جبرائیل آن را به او داد و دستور داد که به امیرالمؤمنین تسلیم کند و به او گفت آن را بخوان. حضرت آن را کلمه به کلمه قرائت کرد. سپس پیغمبر فرمود ای علی، این پیمانی است که پروردگار تبارک و تعالی با من کرده و امانت او شرط او بر من است. من رسانیدم و خیرخواهی کردم و ادا نمودم. علی علیه السلام گفت پدر و مادرم به فدایت، من در این رسانیدن و خیرخواهی و تصدیق آنچه گفتی گواه تو هم و گوش و چشم و گوشت و خونم برای تو گواهی می دهد. جبرائیل علیه السلام گفت من هم در این موضوع گواه شما هستم. پس رسول خدا فرمود ای علی، وصیت مرا گرفتی و آن را فهمیدی و وفاء به مضامینش را برای خدا و من ضمانت کردی؟ علی علیه السلام گفت آری، پدر و مادرم به قربانت، ضمانت آن بر من و یاری من و توفیق دادن مرا بر انجام آن بر خداست. رسول خدا فرمود ای علی، من می خواهم بر تو گواه گیرم که عمل کردن به این وصیت را روز قیامت به من خبر دهی. علی علیه السلام گفت آری، گواه بگیر. پیغمبر فرمود جبرائیل و میکائیل میان من و تو حاضرند و ملائکه همراه ایشانند، آنها را بر تو گواه می گیرم. علی علیه السلام گفت آری، گواه باشند، من هم پدر و مادرم به قربانت، ایشان را گواه می گیرم. پس رسول خدا ایشان را گواه گرفت و از جمله آنچه پیغمبر بر علی به دستور جبرائیل و فرمان خدای عزوجل شرط کرد این بود که به او گفت ای علی، وفا می کنی به آنچه در این وصیت است. از دوست داشتن کسانی که خدا و رسولش را دوست دارند و بیزاری و دشمنی نسبت به کسانی که با خدا و رسولش دشمنی کنند، با شکیبایی و فرو خوردن خشمت در صورت از میان رفتن حقت و غصب کردن خمست و دریدن پرده احترامت. گفت آری، حاضرم ای رسول خدا. سپس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود سوگند به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید که من از جبرائیل علیه السلام شنیدم که به پیغمبر می گفت ای محمد، به علی بفهمان که پرده احترام او که همان احترام خدا و رسول خداست دریده می شود و این وصیت با این شرط است که ریشش از خون تازه سرش رنگین شود. امیرالمؤمنین علیه السلام گوید چون این جمله را از جبرائیل امین فهمیدم، فریادی زدم و بر زمین افتادم و گفت آری، قبول دارم و راضی هستم. اگرچه پرده احترام دریده شود و سنت ها تعطیل شود و قرآن پاره شود و خانه کعبه خراب گردد و ریشم از خون تازه سرم رنگین شود، همواره شکیبایی کنم و به حساب خدا گذارم تا بر تو وارد شوم. سپس رسول خدا فاطمه، حسن و حسین را بخواند و چنانچه به امیرالمؤمنین اعلام فرمود به آنها نیز اعلام کرد. ایشان هم مانند او جواب بدادند. سپس آن وصیت با چند مهر از طلا که آتش به آن نرسیده بود، منظور ساخته دست بشر نبود، مهر شد و به امیرالمؤمنین علیه السلام تحویل داده شد. ابو موسی گوید: من به موسی بن جعفر عرض کردم، پدر و مادرم به قربانت، نمی فرمایی در آن وصیت نامه چه نوشته بود؟ فرمود: سنت های خدا و سنت های رسولش بود. عرض کردم: طغیان جستن و مخالفت آنها بر امیرالمؤمنین علیه السلام در آن وصیت نامه نوشته بود؟ فرمود: آری، به خدا، یک به یک و حرف به حرف. مگر نشنیده ای قول خدای عز و جل را: ما خود هستیم که مردگان را زنده کنیم و اعمالی را که از پیش انجام دادند با آثار ایشان بنویسیم و همه چیز را در کتابی روشن آمارگیری کرده ایم. به خدا که پیغمبر به امیرالمؤمنین و فاطمه علیه السلام فرمود: مگر چنین نیست که آنچه را به شما وصیت کردم و دستور دادم فهمیدید و پذیرفتید؟ گفتند: چرا؟ و بر آنچه ما را ناراحت کند و به خشم آورد صبر کنیم. و در نسخه صفوانی زیاده بر این است که این جمله سخن یکی از روایات مرحوم کلینی است، زیرا کتاب کافی چند نسخه داشته و روایاتش مختلفند. یکی همین صفوانی است که نامش محمد ابن احمد ابن عبدالله ابن غزا ابن صفوان است که مردی مورد اعتماد و فقیه و فاضل بوده است. و دیگر از روایات کافی محمد ابن ابراهیم نعمانی و هارون ابن موسی است. و میان نسخه های کافی اختلافی بوده و شیخ صدوق و شیخ مفید و امثال اینها نسخه های کافی را جمع کرده و مورد اختلاف را در کتاب های خود ذکر نمودند. و چون این خبر شریف در نسخه صفوانی اضافه ای را که اکنون ذکر می شود داشته و در نسخ دیگر نبوده، با این جمله به آن اشاره شد. و آن اضافه این است: حریز گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم، قربانت گردم، با وجود احتیاجی که مردم به شما دارند، چقدر عمر شما اهل بیت کوتاه و عجل شما خانواده به یکدیگر نزدیک است. فرمود: برای هر یک از ما صحیفه و مکتوبی است که آنچه در مدت عمرش راجع به برنامه کارش احتیاج دارد در آن نوشته است. چون او امر و دستوراتی که در آن است پایان یابد، امام می‌فهمد که عجل او رسیده است. سپس پیغمبر نزد او آید و خبر مرگش را به او می‌گوید و آنچه نزد خدا دارد به او گزارش می‌دهد. و امام حسین علیه السلام مکتوبی را که به او دادند قرائت کرد و خبر مرگش که در پیش داشت برایش تفسیر شد. ولی چیزهایی در آن مکتوب باقی بود که هنوز انجام نشده. او برای جنگ بیرون رفت و چیزهایی که باقی بود این بود که ملائکه یاری کردن او را از خدا خواستند و خدا اجازه فرموده است ملائکه مهیا و آماده جنگ گشته و در انتظار بودند تا آن حضرت شهید شد. ملائکه گفتند: پروردگارا، تو به ما اجازه فرود آمدن و اجازه یاریش را دادی، ولی ما فرود آمدیم و تو قبض روحش نمودی. خدا به ایشان وحی کرد: شما بر سر قبر او باشید تا او را ببینید که بیرون آمده است، آنگاه یاریش کنید. اکنون گریه کنید بر او و بر از دست رفتن یاری او از شما، زیرا شما برای او و گریه بر او اختصاص یافته اید. پس آن ملائکه برای عزاداری امام حسین و برای افسوس از دست رفتن یاریش گریستند و چون بیرون آید یاور او باشند. اصول کافی جلد 2 صفحه 31 روایت 4. روشن است که عدل علی همچون علم امام صادق، قلابی، پوشالین و ساخته دستگاه دینی تشیع است که همواره از امامان شیعه این خدایگان 12 گانه غول ساختند و در موردشان اغراق کردند. علی نه تنها انسان والایی نیست و لیاقت شاه مردان بودن را ندارد، بلکه انسانی بسیار فرومایه و دون بوده است و برای رسیدن به جامعه سالم و حقوق بشر باید این الگوهای اخلاقی مضر را به زباله‌دان تاریخ انداخت و طرحی نو ایجاد کرد. علی در دوران حیات خود نیز به دلیل خونریز بودن بسیار منفور بوده است. علاقه مندان به علی اگر در زمان خود او زندگی می کردند احتمالاً همچون اعراب آن دوران یکی از نزدیکان خود را به خاطر خشونت و ددمنشی علی از دست می دادند. ای کاش علاقه مندان به علی کمی عقل و انصاف داشتند تا چهره علی را در تاریخ می جستند، نه در پای منبرها و روزخانی ها.